بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که در مثال سر من البصرت الى الکوفه که عمده اشکال مرحومای آخوند در کفای همین مثال بود، دو اشکال وجود داشت. یکی مسئله این که کلمه من در اینجا حکایت از چی می کند؟ هنوز مسئله تحقق پیدا نکرده، هنوز سیری واقع نشده. مقام مقام امر، مقام تعلق حکم، از چی حکایت می کند؟ اشکال دوم این بود که اینجا به لحاظ وقوعش در متعلق امر این کلیت داره و با خصوصیت موضوع له سازگار نیست. گفتیم یکی دو جواب داده شده. یک جواب رو دیروز عرض کردیم، یک جواب هم از کلام سیدنا الاستاذ الاعظم الامام مدظ الله العالی استفاده می شود و اون این است که روی همون مبنایی که در وضع عام موضوع له خاص گفته شد که لازمه وضع عام و موضوع له خاص تعدد معانیه، هر فردی را که شما تصور بکنید به عنوان یک معنای لفظ مطرحه، به عنوان یک موضوع له لفظ مطرحه و این از قبیل مشترک لفظیه، منتها فرقی که با مشترکات لفظیه دیگر داره در دو جهته. یکی این که در مشترکات لفظیه تعدد وضع در کاره، یعنی چند مرتبه وضع لفظ این رو وضع کرده. در یک جلسه مثلا لفظ این رو برای این باکیه وضع کرده، در جلسه دیگر برای این جاریه وضع کرده و هاکذا. تعدد وضع در کاره. و از طرفی هم معانی در مشترکات لفظیه تقریبا معدود و محصوره، یا لفظ مشترک لفظی بین دو معناست، مشترک لفظی بین سه معناست، تا برسه به کلمه این که مثلا مشترک لفظی بین مثلا 70 معناست، اما در مسئله وضع عام و موضوع خاص اولا تعدد وضع در کار نیست، با یک وضع لفظ وضع شده، به یک وضع وضع لفظ رو وضع کرده، منتها در برابر معانی متعدد. چه مقدار تعدد دارد معانی؟ به اندازه تعداد افراد این عام. هرچه عام فرد بیشتر داشته باشد، این معنای موضوع له متعددتره. اگر 1,000,000 فرد داشته باشه، 1,000,000 معنای موضوع له اینجا مطرحه، برای اینکه خصوصیات که ما میگیم موضوع له خاصه، این خصوصیات بینش تباینه، بینش مغایرته، و لفظ هم برای خصوصیات وضع شده و خصوصیات هم متغایر و متباینه. لذا لازمه التزام به وضع عام موضوع له خاص، التزام به یک اشتراک لفظی به این کیفیت که وضع او واحد و موضوع له متعدد و تعددش هم الی ما شاء الله، به اندازه تعدد افراد عام و تکثر افراد عام. روی این مبنا از کلام ایشون استفاده می شود که چه مانعی داره؟ ما در سر من البصرت الالکوفه، به لحاظ اینکه یک معنای کلیه بگیم استعمال شده از لفظ من در معانی متعدده، البته اینجا تعددش به تعدد افراد عام نیست، اینجا چون یک طرفش سیره و یک طرفش بصره است، هر مقداری که در اینجا تعدد تصویر میشه بگیم لفظ من در معنای متعدد استعمال شده. لفظ من در 50 معنا مثلا در اینجا استعمال شده. و اگر کسی بگوید که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جایز نیست و بلکه مستحیله، می‌فرمایند ما در جوابش میگیم اولا ما قبول نداریم استعاله رو. این بحث رو ان شاء الله در آتیه نزدیک مطرح می‌کنیم، ببینیم اون طوری که مرحوم آقای آخوند در کفای فرمودند که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد محاله، آیا واقعیت مسئله این طوره یا اینکه نه اصلا محال نیست استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا. لذا اولا ما این رو قبول نداریم، در این هم قبول نداریم در موارد مختلف مشترک لفظی نمیپذیریم، و بر فرضی هم که اونجاها بپذیریم و در مثل کلمه عین قبول بکنیم، می‌فرمایند این محالیت رو در اونجایی می‌پذیریم که مشترک دارای یک معنای استقلالی باشه، مثل کلمه عین که هر یکی از معانی عین به لحاظ اینکه عین اسم من الاسما، معناش استقلال داره. عین باکیه معنن مستقل، عین جاریه معنن مستقل. اما در اینجایی که مسئله تبعیت و یک معنای تبعی درباره کلمه من و الا مطرحه، هیچ مانعی نداره که به تبع 50 معنا اراده شده باشه و هیچ گونه استحاله ای در اینجا پیش نمیاد. پس خلاصه جواب امام بزرگوار یعنی زیر می شود پس خلاصه جواب امام بزرگوار در این رابطه، با اینکه مقرر هم خوب مسئله رو بیان نکرده، خلاصش این بود که عرض کردم خدمتتون که هیچ مانعی نداره در سر من البصرت الی الکوفه ما یک کلیتی قائل بشیم، کلیت در محدوده سیر و بصره، و ما بگیم که لفظ من در محدوده اون کلی در افراد مختلف 50 اگر داشته باشه در همون 50 استعمال شده، و بین سر من البصرت الی الکوفه و سر تو من البصرت الی الکوفه همین فرق وجود داره که در سر تو من البصرت الی الکوفه من تنها در یک معنا استعمال شده، در سر من البصرت الی الکوفه در معانی متعدد استعمال و هیچ مجوری کار نمیاد و لازمش هم این نیست که ما بین این دوتا فقیق بشیم. خب اونایی که استعمال لفظ مشترک رو در اکثر از معنا تجویز میکنن، آیا از نظر استعمال فرق است بین اونجایی که کلمه عین در یک معنا استعمال بشه یا در بشه؟ اگر کسی قائل به جواب، از نظر استعمال هیچ فرقی وجود نداره. نظر وضع که معنای کلی رو تصور کرده، نشانه از انسان داره. اولهش جزئیات، نشانه از زید داره. پس اگر شما وضع رو عام گرفتید یعنی یه وضع، اگر موضوع گرفتید یعنی صدها موضوع له، به یک وضع صدها موضوع له درست کرده. اگر غیر از این بخواید تصور بکنید، یا باید انسان باشه یا زید باشه، این برزخ بین این دوتاست. لذا که ما اونجا قائل به استحاله می شدیم علی خلاف المشهور، می گفتیم از دریچه عام نمی شود خصوصیات رو کسی ملاحظه بکنه، بین عام و بین خصوصیات تباینه. چطور میشه انسان از دریچه عام خصوصیات رو ببینه؟ لذا ما که قائل به استحاله میشدیم روی این مبنا بود، اما اونایی که قائل به استحاله نیستن میگن هیچ مانعی نداره، یه معنای کلی رو در نظر میگیره، اما لفظ رو برای معنای کلی وضع نمی کنه، برای تمام افراد با خصوصیاتشون، زید با خصوصیت، عمرو با خصوصیت، بکر با خصوصیت، اینا همه موضوع لهن و افرادم با توجه به خصوصیاتشون مباینند. همونطوری که مکرر عرض کردم، شما اگر قضیه حملیه بخواید بین زید و عمر تشکیل بدید، بگید زمرون، این قضیه باطله، در حالی که هر دوشون هم مصداق انسانن و ماهیتشون هم واحده. اما زید و عمرون هم غلطه. چرا؟ برای اینکه زید معناش انسان فقط نیست، انسان با خصوصیات زیدیه، امرم انسان با خصوصیات امریه. انسان با خصوصیات زید نمیتونه با انسان با خصوصیات امریه اتحاد داشته باشه، لذا این قضیه حملیه وجدانن ارتکازن باطله. اگه کسی گفت زیدون امرون حل هازهی قضیتون صادقه ام کاذبه، شما وجدانن میگید این دروغه. این بیان امام بزرگوار. لکن من دیروز عرض کردم یک نکته ای در اینجا وجود داره که این نکته چه برای مرحوم آقای آخوند که اصل اشکال رو مطرح کرده، چه برای اونهایی که در مقام جواب از مرحوم آقای آخوند برآمدند، این نکته مقفول عنه واقع شده. و اگر ما این نکته رو بهش توجه بکنیم، که ندیدم کسی توجه به این نکته کرده باشه، مسئله برای ما کاملا حل میشه، اشکال برطرف میشه، دیگه نیاز به این حرف هایی هم که در مقام جواب ذکر شده که یکی رو دیروز عرض کردیم و امروز رو هم از کلام امام بزرگوار نقل کردیم، نیاز به این حرفا باقی نمیمانه. خوب دقت کنید، مرحومای آخوند که میفرماید سرت من البصره الى الکوفه رو قبول داریم که جزئی خارجی هست، اما سر من البصره الى الکوفه کلیه. میخواییم ببینیم این کلی یعنی چه؟ چطور سر من البصره الى الکوفه کلیه؟ و سر تو من البصره الى الکوفه جزئیه. این چجوری میشه این کلیتی که در کلام ایشون فرض شده؟ کلیتی که در کلام ایشون فرض شده باید ما اینجوری توجیهش بکنیم که خوب دقت کنید، وقتی که انسان در مقام عمل از محلی حرکت میکنه و به محل دیگر سیرش منتهی میشه، این سیر خارجی خصوصیاتی داره. اولا این سیر در زمان معینی واقع شده، ثانیاً از محل معینی، مثل اینکه مثلا اگر قم به تهران دو تا راه داشته باشه که داره، وقتی که انسان حرکت میکنه میره به تهران، طبعاً از یک جاده این حرکت تحقق پیدا میکنه. و فرض کنید وسیله حرکت هم در حرکت خارجی مشخصه که ایشون با اتومبیل رفته، با ماشین سواری رفته، با اسب و الاغ رفته، اینا همه مشخصه در حرکت خارجیه. اونجایی که انسان در مقام اخبار برمیاد، قبل از آنی که این خبر تحقق پیدا بکنه، یک حرکت خارجیه مشخصه من حیث زمان، من حیث طریق، من حیث الجاده و من جهات اخرى، این در خارج تحقق پیدا کرده. برای اینکه یک حرکت دیگه نمی شود تعدد داشته باشه، یک حرکت نمی شود از نظر زمان متعدد باشه، از نظر جاده متعدد باشه، از نظر مرکب تعدد داشته باشه، از جهات مختلف دیگر تعدد داشته باشه. اما وقتی که مولا میگوید سر من البصرت الى الکوفه، اینجا مسئله کلیه. میگه از قم برو به تهران، اما میگه فی زمان کذا، میگه از کدام جاده برو، میگه تنها برو یا با رفیق برو، میگه با فلان مرکب برو. مسئله کلیتی که ما در سر من البصرت الی الکوفه در مقابل سر تو من البصرت الی الکوفه ملاحظه میکنیم، مسئله اینه. شما میگی مولا گفته حرکت کن از قم به تهران، اما نگفته از جاده قدیم یا جدید، نگفته در زمان کذا با مصاحبت زید و عمرو و با فلان مرکب. این یه معنای کلیه. به هر مصداقی شما این رو امتثال بکنید، امتثال و موافقت مولا حاصل میشه. پس فرقی که بین مقام انشاء و مقام اخبار وجود داره این است که در مقام اخبار حکایت از یک امر محقق خارجی میکنه، اون امر محقق خارجی همه چیزش مشخصه، اما در مقام انشاء مسئله کلیت داره دیگه. زمان و خصوصیات دیگر در سر من البصرت الی الکوفه ملاحظه نمی شود. آیا کلیت و جزئیتی که ما بین سر تو من البصرت الی الکوفه و سر من البصرت الی الکوفه ملاحظه می کنیم غیر از این هست؟ اگر غیر از اینه، پس معنای کلی که مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند چیه؟ چه کلیتی در سر من البصرت الی الکوفه وجود داره و چه جزئیتی در سر تو من البصرت الی الکوفه وجود داره؟ شما جزئیت و کلیت غیر از این معنایی که من عرض می‌کنم در فرق بین این دو جمله آیا میتونید تصور بکنید، یا جزئیت و کلیت به همین نحوه؟ خب حالا که این طور شد، ما میاییم سراغ یک نکته. این رو خوب دقت بفرمایید. ما میاییم سراغ این نکته و اون این است که اون واقعیتی را که ما گفتیم کلمه من حکایت از اون واقعیت میکنه، اون واقعیت چیه؟ این رو ما بررسی کنیم. ما گفتیم کلمه من حکایت از واقعیت میکنه. اون واقعیتی که کلمه من حاکی از اوست چیه؟ شما میگید همونی که در سرت من البصرت الکوفه است، میگیم کجای سرت من البصرت الکوفه زمان رو بر شما مشخص کرده؟ کجای سرت من البصرت الکوفه جاده رو بر شما مشخص کرده؟ کجای سرت من البصرت الکوفه وسیله سیر رو بر شما مشخص کرده؟ واقعیتی که از شما صادر شده همش مشخصه، اما سر تومن البصرت الکوفه این همه اون واقعیات رو بر شما مشخص کرده، یعنی زمان رو هم دلالت داره، جاده رو هم دلالت داره، وسیله رو هم دلالت داره. اگر دلالت داره که ما چیزی از سرت من البصرت الکوفه استفاده نمی کنیم غیر از همین که مبدع سیرش بصره بوده و منتهای سیرش کوفه بوده، و اگر بگید جمله سرت من البصرت الکوفه این در مقام حکایت و اخبار ناقصه، یعنی درست معنای من رو بر شما بیان نکرده، مثل اینکه از یک گوشه از معنای من پرده برداشته اما گوشه دیگر که مسئله زمانه پرده بر نداشته، گوشه دیگر که مسئله جاده است براتون مشخص نکرده، گوشه چهارم که مثلا وسیله حرکته بر شما مشخص نکرده، پس حکایت سرت من البصرت الکوفه ناقصه. نگفته که این مسائل رو، واقعیت همه اینا توش بوده اما تو سرت من البصرت الکوفه این مسائل مطرح نیست. آیا کلمه من در سرت من البصرت الکوفه که مسلم در مقام حکایت این حکایت ناقص رو دلالت داره؟ یعنی من در تمام معنای خودش استعمال نشده، اون چرا که باید من افاده بکنه در سرت من البصرت الکوفه افاده نکرده. اگر کسی ملتزم به این معنا بشه خودش میدونه که این حرف باطله، وجدانن میدونه که سرت من البصرت الکوفه در مقام حکایت کمبودی نداره. اینطور نیست که جزئی از معنای من در سرت من البصرت الکوفه مطرح شده باشه. پس شما اول سرت من البصرت الکوفه رو برای ما روشن بکنید، به مرحوم آقای آخوند عرض می کنیم تا ما سرم البصرت الکوفه رو برای شما روشن بکنیم. شما میگی سرت من البصرت الکوفه هیچ نقصی نداره، در مقام حکایت و خبر درست کلمه من همون معنای خودش رو دلالت داره، همون مفاد خودش رو افاده میکنه. خب اگر همونه پس چرا زمان برای من و شما روشن نیست؟ پس چرا جاده برای من و شما روشن نیست؟ پس چرا وسیله سیر برای من و شما روشن نیست؟ پس چه کنیم اینجا؟ این ابهام رو در سرت من البصرت الکوفه ما چجوری برطرف بکنیم؟ این ابهام به این برطرف میشه، خوب دقت کنید، گوش بده وسط حرفه، این ابهام به این برطرف میشه، خوب دقت کنید، اون واقعیتی که ما میگوییم کلمه من ازش حکایت میکنه او عبارت از واقعیت مربوط به متعلقاتشه، یعنی کلمه من واقعیت نسبت بین بصره و سیر رو مشخص میکنه. همین واقعیت. چون ما هزار تا واقعیت این سبکی داریم، شما اگر از منزلم آمدید تا محل درستون، اونجام یه واقعیت دیگه ای داریم و اون واقعیتی است که یک طرفش به منزل مربوطه، یک طرفش به حرکت شما ارتباط داره. اگر شما شروع کردید به مطالعه کتاب، اینجا یک واقعیت سومی تحقق داره و اون نسبت ابتداییه ایست که یک طرفش به کتاب میخوره و یک طرفش به مطالعه کتاب میخوره. به عبارت روشن‌تر، در مسئله سیر و بصره، وقتی که شروع حرکت از بصره میشود، لنا واقعیت واحده، نه اینکه ما 10 واقعیت داریم. اگر زمان حرکت اول صبح باشه یه واقعیت، اگر نیم ساعت بعد از آفتاب باشه یک واقعیت دوم، اگر تنها حرکت کرده باشه یک واقعیت سوم، اگر با ماشین سواری حرکت کرده باشه یک واقعیت چهارم. ما در من در رابطه با سیر و بصره فقط یک دونه واقعیت و هو شروع السیر من البصره. اما اینکه این شروع خارجی شما در یه زمان مخصوص واقع شده، اون زمان دیگه به این واقعیت مربوط نیست. شروع خارجی شما از فلان جاده شده، او دیگه به این واقعیت ارتباط نداره. شما کتاب رو از اول شروع کردید به مطالعه، این یه واقعیته. اما اینکه این مطالعتون ساعت 8 شب بوده، ولو اینکه واقعا ساعت 8 شب شروع کردید، اما این دیگه در این واقعیت نقشی نداره. واقعیتی رو که من دلالت داره در سرت و من البصره واقعیت واحده، و او این است که یک طرف اضافه به بصره داره، یک طرفش هم اضافه به سیر داره. اضافه به بصره داره قم رو خارج میکنه، اصفهان رو خارج میکنه، جهات مختلف دیگر رو خارج میکنه. اضافه به سیر داره مطالعه رو خارج میکنه، خوردن رو خارج میکنه، خوابیدن رو خارج میکنه و مسائل مختلفه دیگری که دارای ابتدا هست، اینا رو خارج میکنه. پس ما در مسئله سرت من البصرت الی الکوفه، به لحاظ این نکته که خیلی روی این نکته دقت کنید که سرت من البصرت الی الکوفه یک گوشه ای از معنای من رو نشون نمیده. سرت من البصرت الی الکوفه تمام معنای من رو برای شما مجسم میکنه. اون وقت چجوری تمام معنای من رو برای شما مجسم میکنه؟ کجاش مسئله زمان و خصوصیات دیگر مطرحه؟ از اینجا کشف بکنید که زمان و خصوصیات دیگر اصلاً در معنای من دخالت نداره. اون واقعیتی که ما گفتیم معنای من حاکی از اون واقعیته، یعنی منی که اضافه به بصره بشود و متعلق به سیر باشه در مقابل واقعیت‌های دیگری که به جای بصره است و به جای سیر مثل سایر افعال دیگری که مطرحه. خب سرت من البصرت الالکوفه با توجه به این نکته‌ای که من عرض کردم یک معنای روشنی داره. این از واقعیت خودش داره خبر میده. این داره میگه ابتداء السیر من البصره، یک طرف قصه سیره، یک طرف قصه بصره است و این واقعیت واحده هیچ گونه تعددی درش مطرح نیست. خب اگر ما سرت من البصرت الالکوفه رو معنا کردیم، آیا سر من البصرت الالکوفه با سرت من البصرت الالکوفه فرق میکنه؟ او جزئی، او کلیه. چطور این جزئی او کلی؟ هر دوش یه واقعیت رو داره بیان میکنه، همون واقعیت مضافه به بصره و مرتبطه با سیر، همون طوری که در سرتو من البصرت الالکوفه مطرحه، در سر من البصرت الالکوفه هم همون واقعیت مطرحه. چه فرقیه بین این دوتا که شما میایید میگید سرت من البصرت الالکوفه جزئیه لکن سر من البصرت الالکوفه کلیه؟ نه، هر دوش یک واقعیته، منتها پا رو شما فراتر گذاشتید از معنای من در سرت من البصرت الالکوفه. و الا اگر روی همون معنای من شما عرض می شود تکیه می کردید و بالاتر نمی رفتید، هیچ فرقی بین سر تو من البصرت الالکوفه و سر من البصرت الالکوفه شما نمی تونید پیدا بکنید. لذا در خارج وقوع پیدا نکرده، پس اینو باید فوت کرد بهش. این لازم نیست که اول در خارج تحقق پیدا بکنه، چه به صورت خبر باشه و چه به صورت انشا باشه. البته لازمه انشا این است که هنوز تحقق خارجی پیدا نکرده، لکن ما کاری نداریم به این که الان در خارج وجود پیدا کرده باشه. این مثل اسامیه که شما استعمال میکنید، پس بگید اسامی در مقام استعمال در انشا با مقام استعمال در جملات خبری یه دوتا معنا داره. اینا با هم فرق میکنه. آیا این طوره؟ اسم اگر در جمله خبری استعمال بشه با اسمی که در جمله انشائیه به کار میره معنا نداره کسی بگه معناش فرق میکنه، ولو اینکه در جمله خبریه واقعیت خارجیه پیدا کرده و در جمله انشائیه بعدن میخواد در خارج تحقق پیدا بکنه. این فرق فرقه، گوش بدید، این فرق فرق بین انشا و خبره، نه فرق بین اسم در دو حال. اسم در دو حال یه معنا داره. آیا کسی تفوق کرده که اسم در جمله خبریه با معناش در جمله عرض می شود انشائیه فرق می کنه؟ اگر شما بگید انی صلیتو صلات الظهر، این صلات معناش با اقیم الصلات فرق می کنه. برای اینکه در اقیم الصلات هنوز صلاتی تحقق پیدا نکرده، اما در صلیتو نماز تحقق پیدا کرده. ففرق بین معنای صلات در صلیتو و معنای صلات در اقیم الصلات. کسی میتونه همچه حرفی بزنه؟ اسم در هر دو حال یه دونه معنا داره، من هم همین خصوصیت درش وجود داره. من در سرتو من البصرت الالکوفه و سر من البصرت الالکوفه، اون واقعیتی را که کلمه من برش دلالت می کند اضافه و ارتباط بین سیر و بصره است. بیشتر از این در معنای من مطرح نیست. و اگر بخوایم بیشتر از این بگیم، باید بگیم سرت من البصرت الالکوفه ناقصه. درست معنای من رو سرت من البصرت الالکوفه دلالت نکرده. اگر این راهی را که به نظر میرسه شما طی بکنید، به نظر من نجا برای اشکال مرحوم آی آخون اصلا باقی میمانه و دن و نه نیازی به اون دو جوابی که از ایشون داده شده، که هر دو جواب مسئله کلیت رو پذیرفتن، منتها یکی کلیت رو به عنوان تبعیت من عرض می شود حل کرده و امام بزرگوار کلیت رو به عنوان اینکه لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد استعمال شده پذیرفتند. نیازی به این حرف ها و این مسائل نیست. مسئله اضافه خاصه است. این اضافه خاصه هم در جمله خبریه و هم در جمله انشائیه محفوظه، بدون اینکه کمترین فرقی بین این دوتا در کار باشه. تا اینجا به نظر ما دیگه بحث در باب حروف کافیه، لکن مسائلی در رابطه با جمله انشائیه و خبریه و اصل مسئله جمل مطرحه، که اون مسائل چون فوائدش زیاده انشاءالله فردا اونا رو مطرح میکنیم.